La linea c'è farò un po'.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المهيار الرسول المسعد المحمود الأحمر أبي الغاص المصطفى صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا رحمتك يا أرحم الراحمين. بجمع دراوي تعجيل در فرج آبا و مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا و بفرق خب در اصول کافی کتاب فضل علم در باب قیاس رسیدیم به حدیث 15 از این باب. عن عبان ابن تقلب، یا درستش تقلب، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال ان سنت لا تقاسو، فرمود سنت قابل قیاس نیست. الا ترا ان امرأتا تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، آیا نمیبینی که زن روزش را قضا میکند اما نمازش را قضا نمیکند؟ یعنی موقعی که زن عادت ماهانه میشه تکلیف ازش ساقط اون ایام، اما روزه ها رو که نمیگیره در اون ایام باید بعدن بگیره، ولی نماز رو نباید بخونه، یعنی نمازاش قضا نداره. خب چه فرقی میکنه؟ میفرماد اگر دین به قیاس کردن بود، طرف میگفت خب همون جوری که روزهاش رو قضا میکنه باید نمازاش هم قضا کنه، در حالی که اینجوری نیست. یا ابان ان سنت اذا قیست محقت دین، فرمود ای ابان اگر سنت قیاس بشه دین نابود میشه اصلا. که این رو قیاس کنیم حکمی رو طبق او بخواییم حکمی بدیم. حدیث بعدی، عن عثمان بن عیسی قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن القیاس. عثمان بن عیسی میگه سوال کردم از آقا موسی بن جعفر از مورد قیاس. فقال ما لکم بالقیاس، فرمود شما رو به قیاس چه کار؟ ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم، خداوند سوال کرده نمی شود که چگونه حلال کردی و چگونه حرام کردی. یعنی چی؟ یعنی حلال و حرام قانونی نداره که شما از روی اون قانون بخوای دو تا چهار تا کنی و حکم بدی. قانونی که حلال و حرام بخوای تشخیص بدی ها، که بخوای خدا رو ببری زیر سوال، که بگی خدایی چرا اونجا حرام کردی اینجا حلال کردی. خداوند مورد بازخواست قرار نمیگیره که. حلال و حرام رو ما از کلام خداوند دریافت میکنیم. خداوند چون گفته حلاله، حلاله تو این موزه، تو اون موزه میگه حرامه. چشم، چیزی نیست که شما بخواید قیاس کنید، یعنی یه ترتیب خاصی داشته باشه که شما رو این ترتیب بخواید قیاس کنید حلال و حرام فتوا بدید. در ادبیات عرب قواعدی داره، ادبیات عرب بعضی از این قواعد قیاسی هن، بعضی از این اصول ادبیات سمائی هن. یعنی بعضی هاش یه ترتیب خاصی داره که قیاس میشه. اینجا اینجوری گفته شده در ادبیات عرب میگن، اینجا هم همینجور باید گفته بشه. اما بعضی از قسمت‌های ادبیات عرب هست قیاسی نیست، سماعیه. یعنی باید بشنوی که عرب آیا این کلمه رو استعمال کرده یا نکرده. سلام علیکم. مثلا یک بار بنده خودم یک کلمه‌ای رو به کار برده بودم، اسم مفعول از غرق، اسم مفعولش میشه چی؟ مغروق. یعنی چی؟ یعنی کسی که غرق شده. اما آیا ما داریم چنین چیزی در عربی؟ خب این قاعده است دیگه، قیاس اینجا قیاس نمیشه. عرب کلمه مغروق استفاده نکرده، کلمه ای که برای غرق شده استفاده میکنه مستغرقه، نه مغروق. اینجا سماعیه، اینجا دیگه نمیشه قیاس کرد. چرا نداره؟ عرب اینجوری استفاده کرده. خب در احکام الهی هم قیاسی نیست که بگیم اونجا اینجوری بوده اینجا اینجوری میشه، سماعیه. خداوند اینجا فرموده حلال، اینجا فرموده حرام. خداوند پرسیده نمیشه که خدای تو چجوری حلال کردی چجوری حرام کردی، چون این حلال و حرام خیلی باطنی داره. این حلال و حرام، این حلال تا اینجا، از اینجا به بعد حرامه، خیلی باطن درش هست که خیلی جا عقل ما نمیرسه. روایت داریم از امام رضا علیه السلام در عیون اخبار و رضا در مورد علل و شرایع که چرا تشریع شده اینجوری دین. حضرت می‌فرماد بعضی از مسائل دین هست عقل انسان می‌فهمه. دزدی حرامه، اینو همه می‌فهمن. زنا حرامه، اینو می‌فهمن. اما بعضی مسائل هست کنکاش می‌خواد، باید تحقیق بشه تا انسان بهش پی ببره. بعضی از امور احکام هست، آقا شراب حرامه، بله خب میدونیم، آقا عقل رو زائل میکنه، عقل ما نمیفهمه. طرف میگه آقا من یک قاشق شراب میخورم، روایت میگه یک قطرشم حرامه. خب این دیگه چرا؟ این مسئله ای داره که باید تحقیق بشه درش که چرا فرموده یک قطره شرابم حرامه. به سادگی نمیشه فهمید. بعد میفرماد بعضی از مسائل هست که اصلا راهی به فهمیدنش نیست، یعنی با طریق عقل و استدلال و اینها نمیشه فهمید. خیلی آمدن از عقل خودشون استفاده کنن، مسئله متعه رو که خلیفه دوم حرام اعلام کرد، گفت این با زنا چه فرق میکنه؟ تو زنی رو بگیری سه روز سیغه کنی بعد رها کنی، این میشه زنا؟ من رو سنگسار میکنه. خب بعد از گذشت 1400 سال، اولا توی این مدت آقا امیرالمومنین فرمود بود اگر این حرام نکرده بود این کارو، کسی زنا نمی کرد مگر اهل جهنم، اشقیا فقط زنا می کردن. الان بعد از گذشت 1400 سال اونقدر این مسئله الزامی شده تو جامعه که بسیاری از اهل تسنن میگن چرا اینو حرام کردید؟ خب ما مشکل پیدا میکنیم، من یه جوونیم نمیدونم ازدواج کنم، ازدواج دائم، اگه ازدواج موقت بود به گناه نمیافتادم، که خیلی سر و صدا الان حتی به صورت مخفی که تو حکم خدا رو که نمیفهمی چیه، به نظر خودت این کار بده، مگه نظر تو مهم هست؟ اون کسی که قانون میگذاره، قانون شرع و گذاشته، با روان انسان، با جان انسان، با حقیقت انسان آشناست، اصلا خالقشه. اگه میگه روز آخر ماه رمضان فرداش روز بگیری حرامه، چرا؟ دلیلی داره؟ بله دلیلی داره، شاید شما نفهمید چیه دلیلش، اما یه باطنی داره این قضیه و چیزی نیست که انسان با عقل خودش بتونه درک کنه. حدیث بعدی عن مسعدت ابن صدقه قال حدثني جعفر عن ابي عليه السلام، میگه امام صادق از پدرش روایت کرد که ان علی صلوات الله علیه قال، که امیرالمؤمنین فرمودند من نسب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، کسی که برای خودش کرسی قیاس بگذاره در تمام طول زندگیش در گمراهی و اشتباهه. و من دان الله به رعی لم یزل دهره فی ارتماس، و آن که با رعی خود خدای را بپرستد همه عمرش در باطل فرو رفته. با رعی خودش نمیشه خدا رو پرستش کرد. اون حدیث رو خوندم خدمتتون، شیطان به خدا گفت خدایا از سجده بر آدم منو معاف کن، در مقابل سجده ای میکنم که هیچ ملکی چنین سجده ای نکرده باشه، یعنی به نظر خودش. خیلی خوبه دیگه، خداوند سبحان فرمود خیر، اونی که من میگم انجام بدی بنده منی، اونی که تو میگی که مال خودته، نظر خودته، خدا رو که با رأی خودمون نمیشه پرستش کنیم. یه شخصی میگفت ما چرا نمازامون رو عربی میخونیم؟ من دلم میخواد نمازم رو فارسی بخونم، من دلم میخواد بندگی کردن یعنی تو مطیع باشی. من دلم میخواد یعنی چی؟ اگه تو دلت بخواد که پیرو دل خودتی، اهل دل شده طرف. گفت چجوری اهل دل شده؟ گفت هرچی دلش میخواه انجام میده، اینجوری میشه اهل دل. اهل طاعت گوش میکنه خداوند چی میگه. کسی که به رأی خودش عمل کنه، به نظر من باید نماز اینجوری خون، نظر شما چیه؟ حتی مراجع تقلید نظر خودشونو نمیگن، که مرجع تقلید میگرده تو احادیث، آیات، روایات، ببینه نظر رسول خدا چیه. بلا نظر مرجع تقلید نظر خودش باشه به چه دردی میخوره؟ قال و قال ابو جعفر من افتى الناس برأیه فقد دان الله بما لا يعلم، کسی که فتوا بدهد مردم را به رأی خود، به نظر خودش، پرستیده است خدا را به آنچه که نمیداند، دیندار شده به آنچه که نمیدونه، اعتقاد پیدا کرده به چیزی که نمیدونه. خب چی میشه حالا اگر اعتقاد پیدا کنه به چیزی که ندونه؟ و من دان الله به ما لا یعلم فقط زاد الله. کسی که دیندار بشه به آنچه نمیداند با خدا ضدیت کرده. حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم، چرا که حلال کرده و حرام کرده چیزی رو که نمیدونسته. چرا حلال آخه؟ چرا حرام؟ اگر خداوند سبحان میگه حلال یا حرام، علت باطنی داره، صورت ملکوتی داره. این هر عملی که در شریعت وارد شده یک صورتی داره در ملکوت. اینجوری که در خاطرم هست مال جناب فیثاغورسه، چون میدونید اون زمانم انبیا بودن. ایشون میگه هر عالمی یک موسیقی مخصوص خودش رو داره. هر عالمی یک موسیقی داره مخصوص خودشه، و هر عملی که در شریعت وارد شده منطبق با موسیقی یک عالمه. یه اونایی که انبیا گفته اند منطبق با موسیقی اون عالمه. اون کسی که این عمل رو اینجا انجام میده میتونه ورود کنه به اون عالم، یعنی کلیدی داره که میخوره به اون قفل، وارد اون بهشت میشه، وارد اون مرتبه میشه. خب حالا کسی بیاد از خودش یه عمل اختراع کنه، این ملکوتی نداره، اون به دردش نمیخوره اصلا. مولانا یه مثالی میزنه، میگه دندانه کلید، کلید ها دیدی دندونه داره، سه تا بالا داره چهار تا پایین داره، میگه این منطبقه با یه قفل الکی نیست تو بالا چهار تا پایین، که وقتی منطبق باشه قفل رو باز میکنه، دری به روی تو گشوده میشه. این که نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، الکی نیستش که درست کرده باشن. این یه ملکوتی داره که به این وسیله میتونی وارد بشی به اون حق عالم. حالا کسی که از طرف خودش درست میکنه، بله شبیه کلید هست، ولی هیچ قفلی رو باز نمیکنه، هیچ خاصیتی نداره این عمل. پس نمیشه از طرف خودمون حلال یا حرام درست کنیم، یا حتی مستحب و مکروه بگیم این مستحبه یا مکروهه. نه، باید انطباق داشته باشه با عالم دیگه، که از دنیا که میری این اعمال رو اون بر میبینی چه صورتهایی داره برات، چه کاری برات انجام میده. و چیزی که در شریعت نیامده باشه، در دین نیامده باشه، هزارم که بزرگ باشه، خاصیتی نداره، خاصیت نداره. طرف یا آقا ما بریم روزه سکوت بگیریم، روزه سکوت تو دین ما نیست، روزه سکوت مال دین حضرت مسیح بوده اما در دین ما نیست. کسی به نیت روزه سکوت بگیره اصلا جرم کرده، خلاف شریعت عمل کرده و هیچ خاصیتی براش نداره. و یا اعمال ریاضت‌های درست کردنی اینجوری، علامه طباطبایی فرمودود ما هیچ جا نداریم تو دینمون که 40 روز برید یه جا بشینید یه خورما بخورید، یه گردو بخورید، ما چنین چیزایی نداریم. دین ما سیر و سلوکی داره خیلی مشخص و خیلی هم افقش بالاست، چون سیر و سلوک باید نتیجه بده. نتیجه‌ای که سیر و سلوک اسلام به ما میده، پیامبر و اهل بیتش به ما یاد دادن، به حقایقی که انسان میرسه بالاترین حقایقه. فاضل حسن کشمیری یکی از عرفای خیلی بزرگ بودن، سادات بزرگوار، از علمای بزرگم بودن. یا آقای مرتضی میاد پیش ایشون، ریاضت‌های سنگینی کشیده بوده، میاد پیش ایشون خودنمایی کنه، ببین ما به کجا رسیدیم، چی کار میکنه، چهار زانو میزنه رو هوا میشینه پیش ایشون. ایشون هم داشته وضو میگرفته، چهار زانو بزنه رو هوا بشینه طرف، خیلی مقامی میخواد دیگه. ایشون همینجور که وضو میگرفته یه نگاه میکنه، لنگ نعلینش رو در میاره میندازه بالا، لنگ نعلین میاد تو سر ایشون، میزنه تو سرش، میزنه تو سرش، میزنه میزنه میاد پایین، همینجور میزنه تا میرسه به زمین. میگه به زمین که رسید بلند شد فرار کرد. اینکه اون محصول سیر و سلوک اون مهمه که چی به انسان میرسه. علی ای حال شریعت حقیقتی داره که اون چه در شرع گفته شده انسان انجام بده بهش میرسه، و الا اعمال مندرآوردی ملکوتی نداره که به درد طرف بخوره. فرمود کسی که ندانسته دینداری میکند به چیزی، با خداوند ضدیت کرده، چرا که حلال و حرام درست میکند از نزد خودش. نجس و پاکی رو دیدید بعضی ها چی رو رعایت میکنند؟ از دستشویی میاد بیرون، آقا تو نجسی بود، پاهات همه نجسه بود، آب بکشی. خدا نکنه تو خیابون را بره، پاش نجس شد تو خیابون را رفت. اینا هیچ تو شریعت هیچ خاصیتی نداره، این نجس پاکی هایی که خیلی از خانوما مخصوصا رعایت میکنند. چون شریعت به ما گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، همه چی برای تو پاک است مگر آنی را که بدانی نجس است، یعنی یقین داشته باشی. تو خیابون داری میری آب زمینه، ماشین میزن آب میپاچه به نجس شدی، نه خیر، کثیف شاید باشه نجس نیست، پاکه، چون ندیدم که نجس بشه. آقا تو توالت های عمومی رفتی، بعضی حتی زمین ها خیسه، نجس اونا، نه خیر، من ندیدم نجس بشه، از کجا بدونم نجسه؟ باید ببینی که نجس شده. خیلی دین پیامبر راحته. خب حدیث بعدی، عن حسین ابن ملیاح عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال ان ابلیس قاس نفسه به آدم فقال خلقتنی من نار و خلقته من تین. میگه ابلیس خودش رو با آدم قیاس کرد، پس گفت خدایا من رو از آتش خلق کردی و او رو از خاک آفریدی. ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك اكثر نورا و ضياء من النار. در حالی که اگر قیاس کرده بود شیطان اون جوهره ای رو که آدم از او آفریده شده با آتش قیاس میکرد، میدید که اون نورش خیلی بیشتر و ضیاءش افزونتر از آتش است. قیاس، میگه اینجا هم شیطان قیاس کرد، گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم. داره به خدا یاد میده، خیلی عجیبه ها، داره به خدا یاد میده که من بهتر از آدمم. چرا؟ چون من رو از آتش آفریدی، او رو از خاک. بعد امام صادق میفرماد اگر جوهره‌ای که آدم از او آفریده شده رو میدید، میفهمید که خیلی نورانیتش بیشتر از آتشه. در روایت داریم که میفرماید ان الله تعالی خلق الارواح والملائکه من نور العزه و خلق الجان من نار العزه. خداوند ارواح و فرشتگان رو از نور عزت آفریده است و اجنه رو از نار عزت، آتش عزت. شیطان گفت خلقتنی من نار، چون آتش دو جنبه داره، جنبه ناریت و جنبه نوریت، یعنی یکی نور میده آتش و یکی حرارت داره. نور مال ارواح و ملائکه و اون ناریتش مال شیطانه، که شیطان گفت خلقتنی من نار. می فرماد اینجا با ظاهر آدم خودش رو قیاس کرد که آتش روشن‌تر از خاک، لطیف‌تر از خاک، آتش روشن‌تر از خاک، لطیف‌تر از خاک، اما از باطن بی‌خبر بود. مثل اون کسایی که تو دین قیاس می‌کنن از باطن آدم، که آدم از چه جوهره‌ای آفریده شده، چون از او بی‌خبر بود قیاس کرد، گفت من بهتر از آدمم. و اینو یاد بگیریم، هیچ وقت خودمون رو با دیگران قیاس نکنیم، چون به ظاهر افراد نمیشه تکیه کرد. شیطانم به ظاهر تکیه کرد، گفت من از آتش آفریده شدم، این از خاک، آتش بهتر از خاکه، پس من بهتر از اینم. خیلی افراد هستن ظاهرشون خیلی الهی و الهی که میگیم یعنی اوتو کشیده، بشه آنکار کرده، دیگری رو میبینی نه خیلی آشفته حال، اما باطنش چیه؟ خود پیامبر اکرم فرمود رب اشعس اقبر زی تمرین لو اقسم علی الله لعبره. ای بسا پیر مرد جند پوش گردآلودی که قسم بده خدا رو حاجتش رد نمیشه. به ظاهر افراد نمیشه اعتنا کرد که پس ظاهرش اینجوریه باطنش خوبه، یا ظاهرش اینجوریه باطنش بده. چون حدیث ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث فرمود هیچ آدمی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد، که بعضی اهل معرفت گفتن خیلی از اولیاء خدا در لباس اوباشن، در لباس اوباشن، که مردم میگن اینا فلانی حالی چیم ندیده ها، ولی سر و وضعش یه جوریه که دیگران به چشم حقارت نگاه میکنن به او، در حالی که اگر تجربه کنن شو نزدیکش بشن میبینن خیلی درون باصفایی داره. خیلی سال پیش بود، نوجوان بودیم، فکر میکردیم مؤمن بودن به همین امور ظاهریه. یه بنده خدایی رو میشناختم تو خیابون، کفشاش هم یه پشتش خوابیده بود و داشت مشتی راه میرفت، دوگمه پیرنش هم واز بود همیشه. بعد هم گفتیم اصلا نماز میخونه، این چقدر بیچاره است، از نماز میخونه روزه میگیره.
اتفاقا یه جایی ما برخورد کردیم با این بنده خدا، چند نفری بودن صحبت میکردن، ما وارد شدیم اونجا، این آقا هم داشت صحبت میکرد، صحبت گل انداخت، دیدیم بابا این اهل نماز شب و بیداری شب و ما چی فکر میکردیم این چی میگه؟ آیه قرآنه، میگه یه عده که وارد جهنم میشن میگن ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، چرا ما نمیبینیم در داخل جهنم کسانی را که ما جزء اشرار حساب میکردیم، تو جامعه جزء اشرار حساب میشدن. مفضل ابن عمر خاصان امام صادقه، گفتم براتون ایشون با حمامیا و لوتیا و دشمشتیا و با اینا اونس داشت، شاگرد امام صادق، خیلی هم رتبه داره مفضل، که یه بنده خدایی به این اعتراض کرد از همون نزدیکانش که اینا کیان تو با اینا آخر رفت آمد میکنیم، این آدم های لاتن، اینا بوباشن، سر و وضعشون خیلی مثلا حزب اللهی نیست، حزب اللهی اون موقع مثلا مسجدی های اونجوری نیستن، اینا فرمود اینا یه چیزایی دارن که شما نمیدونید، گفت میخوایید امتحان کنید، همون مسجدی های شما روایت داره ها، همون مسجدی هایی که فکر میکنید خیلی علیه السلامن شیعه هم هستن، بری سراغشون بگید امام صادق جعفر ابن محمد پول احتیاج داره، ببین از توی مسجدی ها چقدر پول در میاری، با هم بریم امتحان کنیم. رفتن یکی چی گفت حالا گوستنده ها رفتن صحرا، یه ما دیگه از صحرا میان، یکی گفت باشه سر خرمن جمع کردم انشالله میدم، یکی گفت نمیدونم من خودم فعلا مغروزم، یکی گفت بدهکاری هامو جمع کنم، گفت اینا رو دیدی، حالا بیا بریم سراغ همین لات و لوتایی که شما میگی. بزرگیشون رو صدا کرد اومد گفت امام صادق پول احتیاج داره، میگه اینا دست کردن در کیسه ها هر چی داشتن ریختن رو، اون بزرگشون گندلاتشون گفت همه بزنید کنار، هر چی آقا بخواد خودم میدم، هر چی دارم میدم، هر چی دارم زندگیمو میفروشم میدم به آقا، کسی لازم نیست دست و جیبش کنه. فرمود دیدی اینا رو به سر و وضع و لباس و راه رفتن و اینا که نیست، شیطان اگر قیاس میکرد باطن آدم رو جوهرش رو میدید که خیلی نورانیت آدم بیشتر از اونه، به ظاهر افراد نمیشه قناعت اعتماد کرد، خیلی از اولیاء خدا بودن در لباس دیوانه ها، در لباس افرادی که مردم اونها رو خار میپنداشتن، نورانیت جوهر آدم، جوهره ای که آدم از او آفریده شده، نور عزته، نور عزت، در حالی که شیطان ممارج من نار، از اون حرارت آتش آفریده شده. حدیث بعدی عن حریز عن زراره، زراره ابن اعین که از شاگردان امام صادقه، قال سألت ابا عبدالله عن الحلال و الحرام، میگه از امام صادق در مورد حلال و حرام سوال کردن، فقال حلال محمد حلال ابدا الى يوم القیامه، فرمود چیزی که پیامبر حلال کرده تا قیامت حلاله، و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه، حرامش هم تا قیامت حرامه. لا یکون غیره فلا یجیء غیره، جز حکم او حکم نیست و جز او پیامبری نمی آید. قال و قال قال علی ما احد ابتدع بدعتا الا ترک بها سنه. فرمود امیرالمؤمنین فرمودند هیچ کس بدعتی نمیاره مگر اینکه سنتی ترک میشه. هر نوآوری که تو دین بشه سنتی از سنن پیامبر کنار گذاشته میشه، چون تو همه زمین ها پیامبر سنت داره، تو همه زمین ها. آیت الله بهجت فرموده بودن شما چرا میرید دنبال این دعاهای عجیب و غریب؟ فکر میکنید دعا باید دست هیچ کس نباشه؟ همین دعای کمه فرموده بود من خودم نسخه خطی به خط کوفی این دعا رو دیدم، اصلش سندش متنش همه محکمه. بنا نیست ذکری که ما میگیم یه چیز عجیب عجیب و ترجی باشه، که طرف فکر میکنه یه چیزی باید بگه هیچی بلد نباشه. حالا این روایت هم داریم، ما حضرت موسی علیه السلام به خدا من گفت خدا یه ذکر اختصاصی خصوصی به من بده. ندا آمد که قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت یا لا اله الا انت، نیست خدای جز تو، من قبول دارم ولی خدا من میخوام یه چیزی باشه مخصوص باشه. دوباره ندا آمد قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت خدا اینه که همه مردم میدونن این ذکر رو، همه بلدن، یه چیز اختصاصی. ندا آمد موسی اگر همه آسمان ها و زمین یک طرف باشه، ذکر لا اله الا الله یک طرف، اون طرفی که ذکر لا اله الا الله سنگین تر اون برن. دنبال چی میگردی؟ فکر میکنی باید یه چیز عجیب و غریب باشه؟ همین لا اله الا الله رو پیامبر اکرم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید همینو تا رستگار بشید. اولیاء خدا همین ذکرها رو میگن، همین عبادات، همین امیرالمومنین هم همین ذکر رو میگو. رسول خدا، ائمه ما، بدعت نمیاد مگر اینکه سنت میمیره. بدعت یه چیز جدیدی بیاد، یه سنتی از سنن پیامبر ترک میشه. حدیث بعدی، این چون بحث حالا قیاسه زیاد رو احادیثش مکس نمی کنیم. عن عیسی بن عبدالله القرشی قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله. عیسی بن عبدالله قرشی میگه ابو حنیفه ملعون وارد شد بر امام صادق علیه السلام. فقال له یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیس. آقا فرمود ابو حنیفه به من رسیده که تو قیاس میکنی. قال نعم. گفت بله. قال لا تقس. آقا فرمود قیاس نکن. فإن اول من قاس ابلیس، چرا که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. هین قال خلقتنی من نار و خلقته من طین، که گفت خدای من از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی. فقاس ما بین النار و طین، و قیاس کرد بین آتش و خاک. ولو قاس نوریت آدم به نوریت نار، در حالی که اگر قیاس میکرد نوریت آدم رو با نوریت آتش، عرف فضل ما بین النورین، اون وقت میفهمید چه تفاوتی بین این دوتا نور وجود داره و صفاء احدهما علی الاخر و کدوم صافی ترن نسبت به دیگری. فرمود قیاس نکن که تو پیرو ابلیسی. آخه آقا جان در هزار یک کلمه یک کلمه ای دارن آوردن که دین ابلیس چیه. میگه در فقه حنفیه، چون قائل به قیاس، ابو حنیفه قابل قیاس بود، اون قائل به قیاسه. در اصول اعتقادات اشعریه، چون قائل به جبر بود. گفت فبما اغویتنی، چون تو من گول زدی منم گول میزنم دیگه بقیه رو. اونا قائل به جبرن. بعد یه تیکه ای آورده، حالا بحثش زیاده، که شیطانم که اینا چیزایی میگن که شیطانم چنین چیزایی نگفته. نوریت آدم اونقدر شدت داره، نورانیت آدم، که اگر ابلیس میدید میفهمید قیاس میخواست کنه. پس به ظاهر نمیشه قیاس کرد افراد رو. این نکته رو اگه دریابیم خیلی خوبه، خودمون رو بالاتر از دیگری نبینیم. اون روایتی که خوندیم برای عزیزان، وحی شد به حضرت موسی یا یکی از انبیا بنی اسرائیل که برو پایین تر از خودتو بیار، پیدا کن بیار، این سراغ هر کسی که رفت گفت شاید این نزد خدا یه چیزی داشته باشه که من خبر نداشته باشم. هر کی گشت کسی رو پیدا نکرد. آخر یه سگ مریض گری گرفته گفت من که دیگه بهتر از اینم. از کجا معلوم؟ پای این سگ رو گرفت کشید، دیگه نمیتونست راه بیاد. یه چند قدم که برد گفت نکنه این سگ بهتر از من باشه، سگ رو انداخت رفت. به مناجات که ایستاد، خداوند سبحان فرمود یه قدم دیگه اون سگ رو می آوردی از مقام نبوت خلعت می کردن. کی گفته ما اشرف از سگیم؟ کی گفته انسان اشرف از همه موجوداته؟ یکی از عرفا اسمش، احوالاتش در کتابای جامی و دیگران هست، جامی نقل میکنه این قضیه رو، فن فاضل اونز، میگه نشسته بودم یه گنجشکی پرنده ای چیزی آمد پرد افتاد تو دامن من، که من یه مرتبه گرفتم این حیوانو، اون که فشار دادم گرفتم این حیوان ترسید جون داد، قبضی منو گرفت، مکاشفاتم حالاتم همه از بین رفت. تو عالم خواب گفتن گنجشکی در نزد خدا از تو شکایت کرده. این گنجشک هم میگه شکایت میکنه، بله، فکر کردی فقط من و تو هستیم مخلوق خدا. میگه یک سال تو این حال بودم تا اینکه یه باری بچه گربه ای رو دیدم از گرسنگی داره میمیره، شیر گلوش ریختم به رسیدگی کردم بهش، حالاتم برگشت. گفتن بچه گربه ای نزد خدا شفاعتت کرد. این نیست که فکر کنی چون حیوانه این پستر از منه. تا چه برسه به انسان ها؟ روایت داره زمان حضرت سلیمان قحطی باران شد، بنا شد برن دعای بارون بخونن. تو راه که می رفتن حضرت سلیمان دید یه مورچه‌ای داره مناجات میکنه، مورچه داره مناجات میکنه، میگه خدایا ما مخلوق توییم، مرزوق توییم، روزیخوار توییم، ما رو به خاطر گناه این انسان ها عذابمون نکن، باران رحمت تو به ما نازل کن. حضرت سلیمان گفت برگردید، خداوند به دعای مورچه‌ای براتون بارون میفرسته. ما مخلوقی، اونا مخلوقن. به انسان که به دیده حقارت نباید نگاه کنیم، به کنار به حیوان هم نباید نگاه کرد. به حیوان هم نباید نگاه کرد. یکی از ظلم ها اینه که انسان بدون جهت حیوان رو بکشه. ظلمه، روایت ها، بی جهت حیوان رو بکشه، پرنده رو بزنه. بعضی هم هستن از اولیا، اینا ملامیان، ملامتیان. حالا ما کار به اینا نداریم، ما نمیخوایم بگیم اینجوری باید بشیم، اما هستن اینها ملامتیه. اینا جوری رفتار میکنن که دیگران فکر میکنن اینا خیلی آدمای بدی هن. نه تنها عبادتشون رو میپوشونن از دیگران، نه تنها عبادتشون رو میپوشونن، جوری رفتار میکنن که دیگران فکر کنن اینا گناهکارن. یه پیرمرد اهل دلی بود، این خودش دیده بود این واقعه رو، یعنی تو کتاب و خاطر و اینا نبود، خودش برامنده نقل کرد. پیرمرد اهل دلی هم بود، با صفا و با سواد هم بود، آدم کم خردی نبود گول بخوره. میگفت اوائل انقلاب که تازه انقلاب پیروز شده بود، هنوز ادارات و اینا سر و سامان نداشتن، میگفت من خیلی تلاش میکردم، کار میکردم. میگفت سالی شده بود کم آبی شده بود، شهردار و چند نفر دیگه جمع شده بودیم توی قهوه خونه ای که صحبت کنیم مشکل کم آبی رو چجوری حل کنیم. بارون نیامده بود، روستاها دچار کم آبی شده بودن. میگه یه آقایی بود، این دائم الخمر بود، دائما مست بود، تلو تلو میخورد. میگه اومد سر میز ما، گفت مشکلتون چیه؟ گفتیم هیچی بابایی رو همین صحبت میکنیم با هم، ما میدونیم مسته بودن، چی بگی توضیح بدیم برای این؟ گفت خب بگی چیه مشکلتون؟ گفتیم هیچی بابا، بارون نمیاد، آمدیم بینیم چی باید کنیم، دست برد از سر ما. گفت بارون میخوایید؟ میگفت کاسه شرابشو دستش بود، حالا شراب توش بوده، اینا ظاهر میبینن. گفت رفت دم اون کافه و قهوه خونه با ایستاد، گفت خدای تو باران رحمت تو کازه من نریزی سر نمی کشم. میگه با ایستاده بودیم، دیدیم دخ دوخ یه رعد و برق شد، باران شروع کرد باریدن. این چیزی بود که چشم خودش دیده بود. وانمود میکنه جلو دیگران که من آدم علیه السلامی نیستم. شخصی خیلی آدم متدینی بوده، مورد اعتماد، خیلی هم فکر میکرده علیه السلامه، از خود راضی هستن. بعضی ها فکر میکنن چهار رکعت نماز میخونن، خمسشون رو میدن، دیگه الان تاج سر انبیا و اولیا شدن. یکی از دوستانش میاد میگه آجه من میخوام برم یه مسافرت، زمان قدیم هم مسافرت رو طول میکشید، زن و بچه هم خونه تنهان، میشه شما لطف کنید؟ امینی من بهتر از شما کسی رو سراغ ندارم، زن و بچه هم بسپارم دست شما، یه سری بزنید ببینید یه موقع چیزی نخوان کاری. میگه باشه، خواهش میکنم، ما هستیم خدمت شما. میگه پس ما رفتیم از فردا مسافرتیم، میاد به خونم معرفی میکنه آجاها فلانی هستن، به ایشون گفتم چیزی احتیاج دارید به ایشون بگید. ایشون هم میامدن هر روز سر میزدن یا الله سلام آشخانم حال تو خوبه، چیزی نمیخوایید، گوشتی نونی؟ یواش یواش نگاهش میفته تو صورت این خانوم، میبینی چه جمالی داره، چه زیبایی داره. خلاصه رفت و آمد ما روایت داریم، اگر مردی خانه نبود کار واجب داشتی با اون خونه، باید با همسرت بری اون در اون خونه، باید با همسرت بلند، مرد تنها لحق نداری بری در خونه مردم که مردش خونه نیست. حالا این مدتی رفت آمد میکرد، خب حالا احترام آمد بفرمایید چایی بخورید، یواش یواش دلباخته این زن شد، زنی هم که شوهر داره امانت دستش، بیقرار شد چه کنم دیگه، نمیتونم دل بکنم، شیطانم یواش یواش میاد جلو دیگه. اینجا میگه نگاه از تیرهای مسموم شیطانه. رفت دست به دامن یه نفر شد که آقا از بزرگانم من چنین مشکلی برام پیش آمده، عاشق شدم اونم دختر نیست برام بگیرم شد، زن بیوه نیست برام بگیرم شد، زن شوهر داره، هیچ راهی ندارم، دلم هم نمیتونم بکنم اصلا. گفت من که نمیتونم، چیزی به عقلم نمیرسه، ولی یک شخصی میشناسم به این نام در فلان شهر فلان محله زندگی میکنه، او مگه کاری کنه برات، صاحب نفسه. این بلند شد رفت، رفت به اون شهر که رسید گفت آقای فلانی رو میشناسید؟ گفت او 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 خانی آقای فلانی، او 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 آقای فلانی، گفت چطور مگه؟ او اصلا نمیدونی چه خبره، خونهشون کجاست؟ نمیدونی خونهشون کجاست؟ کجا؟ تو محله یهودی ها مسیحی هاست. خب چه اشکال داره؟ بابا اهلش مشروب و شراب و هزار جور خلافه، شما خودتون دیدید؟ همه شهر میدونن، همه شهر میدونن، یه خودت دیدیم که همه شهر میدونن. خب بابا اینجوری به من آدرس دادن که این صاحب نفسه، اشتباه به من گفتن، حالا تا اینجا آمدیم بریم. رفتید بله یه محله ظاهرن اکثر مسیحی و در خونه رو زد، دیدی پسر بچه خیلی خوشگل اومد دم در، رو گفت حاج آقا فلانی خونهشون اینجاست؟ گفت بله. گفت بگو یک کسی اومده ببینه تو. رفت و گفت بفرمایی تو. رفت و دید یک شیشه پر مشروب کنارشه، گفت اینو بعد درست کنار پسرم، نگو پسرم، گفت اینو درست کنار پسرم، اومد افتاد تو بغلش. گفت به به به، گل بود به سبزه نیست، آراسته شد. گفت خب برای چی اومدی اینجا، چیکار داری با من؟ گفت والا الان که آمدم نمیدونم برای چی آمدم، زیه اشتباه آمدم آدرسو. گفت اشتباه نیامدی، شما دل دادی به زن مردم، این یه مرتبه رنگش پرید، دل دادی به زن. گفت شما از کجا میدونید؟ یه چشمه که از این دید یک ککه خورد، دو سه تا چیز نکته‌ای به این گفت که این مطمئن شد این از اولیاء خداست. گفت آخه آقا جور در نمیاد که، این پسر کی الان پیش شماست؟ خب این پسرمه، پسر خودمه، گناه داره. گفت نه آخه من یه چیز دیگه فکر کردم. گفت نه جور دیگه فکر نکن. گفت اون شیشه چی بود اونجا؟ گفت بذارم برو اون شیشه رو برده بیار. باز که گفت بو کن، بو کردی سرکه است. گفت ها سر، من فکر کردم شب. گفت نه تو خیلی بدکاری فکر اینجوری فکر کردی. خب دیگه سوالت چیه؟ گفت خب تو این محله چی کار میکنی؟ گفت این محله ما خونه پدرین بوده، اهل محله فروختن رفتن به مسیحی ها، اینجا بیشتر مسیحی شدن، تقصیر من چیه؟ گفت حالا چرا اینجوری وانمود میکنی؟ گفت اینجوری وانمود میکنم مردم به من اعتماد نکنن، زنشونو بسپرن دست من، بعد من عاشق زن مردم بشم. فکر کردی خیلی دینداری، فکر کردی چهار نفر آجاقا آجاقا بهت گفتن خیلی علیه السلام شدی. ولت کنن یه لحظه بالاترین گناه هم مرتکب میشی. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای چشم به هم زدن اینا رو به خودم با من گذار. چشم به هم زدنی میره ایمان 70 ساله. پس قیاس نکنیم. حتی گفتیم افرادی هن ملامیان ملامتیه، به ظاهر وانمود میکنن آدم های بدی هن. مثل اون شخصی که میام از شراب میخرید جلو چشم همگان، همه میدیدن این هر روز میاد شراب فروشی شراب میخره. بعد از مدت ها که گذشت دیدن این میره کار میکنه، میاد یه شیشه شراب میخره، میبره میزنه میشکنه، میگه به اندازه همین یه شیشه شراب که زدم شکستم یه جوون نمیخوره. مردم ندیدن که این میخوره، چون دیدن میخره گفتن پس میخوره، چون حرفای مردم همه اینجوری پسه، پس اینجوریه، پس اینجوری بوده. شیخ بهایی یه بار چله ترک حیوانی گرفته بود، گوش نخوره، چند روز گوش نخورده بود و خب بدن نیاز پیدا میکنه، انسان هوس میکنه، یه مقدار از هوس ها مال نیاز انسانه. اگر انسان درست غذا بخوره، درست اون چیزی رو که طبیعت انسان احتیاج داره، انسان هوس میکنه، یعنی میل پیدا میکنه بهش. این چند روز گوش نخورده بود، از در یک کبابی رد می شد، بوی کباب زد تو مشامه. این نفس دید بد جوری داره می پیچونه، شد فشار میاره. اواخر مدتی هم بود که گذرونده بود، گفت چی کنم چی نکنم. دید یه الاغ سواری داره میاد، این بار الاغ روشه بود، گفت جنگ دعوایی درست کنم یه بحث چیز از کلم بپره. یه تنه زد به الاغیه، گفت آقا چه خبرت، مواظب باش میزنی به مردم. پیره مرده گفت آجوها بیا دلت کباب میخواه برو کباب بخور، چرا تنه میزنی به الاغ مردم؟ دید این خیلی بالاتر از این حرف هاست. به حضر ظاهر نمیشه قیاس کرد که کی به یه آقایی بود از نزدیکان شیخ جعفر آقا مجتهدی، میگه آقا خودشم روحانی بود، روحانی باسوادی هم بود، تو مجالس ایشون شرکت میکرد. میگفت بعضی ها میامدن خدمت ایشون کت شلواری کرواتی ریشا هفتیقه، قیافه غیر حزب اللهی، و بسیار ایشون تحویل میگرفت اینها رو. میگفت ما نگاه میکردیم میدیدیم بابا این قیافه آخه نمیخورد این نماز بخونه، ولی بسیار عاشق جعفرها تحویلشون میگرفت. چی میدونه تو باطن این چی میگذره، این چه میکنه. خب فرمود اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود. دو تا حدیث بیشتر نمونده از این باب، این بخواه این باب رو تموم کنیم. عن قتیبه قال سأل رجل ابا عبد الله عن مسألت فأجابه فیها، یه شخصی از امام صادق سؤالی کرد آقا جواب داد. فقال رجل ارعیت این کان کذا و کذا ما یکون القول فیها، گفت حالا اگه اینجوری بشه یا اونجوری بشه جواب چیه، نظرتون چیه اگه اینجوری بشه. دیدید طرف سوال میکنه، خب حالا اگه اینجوری شد، حالا اگه اونجوری شد نظرتون چیه. فقال لبو مح، همون ساکت، ما عجبت و کفیه من شیئن فهو عن رسول الله لسنا من ارعیت فی شی. فرمود هر حرفی که به تو میزنم حدیث رسول خداست، نظر شخصی خود من نیست که نظر چیه اینجوری بشه نظر چیه، اون چه که ما میگیم حدیث پیامبره. منتها پیامبر اکرم در زمان حیاتش اتفاقات میافتاد، احادیثی میگفت، اما یه سری اتفاقات بود اون موقع نیفتاده بود که پیامبر اکرم چیزی بگه. احکامش رو املا کردن به املای رسول خدا و خط امیرالمومنین در کتابی تا قیامت اون چه مردم بهش محتاجن نزد امیرالمومنین و اهل بیت و امامان ما از همون جامعه برای مردم حدیث میگفتن. فرمود چیزی نیست که رسول خدا نگفته باشه، شما نمیدونید بیاید از اهلش بپرسید. قال ابو جعفر، حدیث بعدی، قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرمود لا تتخذوا من دون الله ولیجتن فلا تکونوا مؤمنین. فرمود جز خدا ولیجه یعنی یا تکیهگاه ورودی جز خدا نگیرید که در اون صورت مؤمن نخواهید بود. فإن کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و شبعت منقطع الا ما اثبته القرآن. فرمود چرا که هر سبب، نسب، قرابت، تکیگاه، بدعت، شبعه همه اینا از بین میره مگر اون چیزی که قرآن ثابت کرده گفته، غیر از اونی که قرآن گفته همه از بین میره. آیه قرآن هست و اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، در صور که دمیده میشه هیچ نسبتی باقی نمیمونه جز اون چی که قرآن ثابت کرده، هر چی که باشه نابود میشه. که این خودش خیلی بحث داره این حدیث، منتها ظاهرا وقتمون گذشته ها. یکی از عرفا رو جنید بود یا شبلی بود، کی بود از عرفا، بعد از مرگ در خواب دیدن شد، گفتن خب چه خبر اون بر. فرمود همه اشارات عرفانی پرید، همه عبارات محو شد، اون چی که باقی موند برا من همون دو رکعت بود که دل شب میخوندم، همون نماز شبی که میخوندم برا من. بی نایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه از آشترش. اللهم این شیعتنا منا.
دعای ما زمان از سرداب و نقرات هست.
اللهم این شیعتنا منا فخلقو من فاطمة زينتنا وعجنوا بالماء ولايتنا.
خدای شیعان ما از ما از ما از ما از اضافه دل ما خرد کرده با آب محبت ما عجین شده.
اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوا لاتقار علینا.
خدایا این آیه گناه مرادم
به امید شما دوا.
خدا گناه مرادم
و ولانا یوم القیام حساب هم.
خدایا حساب یار ما
روز قیامت حساب من ملا تزهرا یوم القیام روز قیامت ما رو رسوا نکن. شیعان ما گناهانشون رو نشون مردم به خاطر شیعانمون خجالت داره نشید. قربان تو آرام را باور کن ای اللهم Thank you.
میدونی آقا چقدر چشمه زیر زاخه
اکثر کسایی که در مجرد شدن در ابتدای نارو آبای آباز نشد گفتن توی نارو خیلی چشم راه بوده چرا این قدر نیکرد
شب 28 صفحه شب شهاد امام هشتا امام زامن آمان زامن آمان زامن آمان 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 به شهادت مظلومان امام هشتا به قربت قریبان قسم آقا جا دست عنایت به سر ما بکشید خدایا اول و آخر همه دعاهای ما فرج امام زمان ناز فرج امام زمان ناقرسان هرچی از غیبت شده و اجدار تابعی نشده نهد قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردن در مادر ما بودن شوی آمان دعاهای امام زمان در حد مقام و مرزم و مهداری برابر منافعه مفرد ما بودن هر باز عیبه شهده آمان و شهیدان هر کی آموزه این کفر رو رفت به خوب دکتر عزیز رو سر صفحه یقای دام میکنه فرما در مادر ما بچه بیا ما آقابت همه ما خیلی مخیل بفرما جهت شفا و مرزم درام بزرگ ناجر اهم مهاجر تحجیب در فرج امام زمان اجماع سمان عزیزان توجه داشته باشن شنبه شب یک شنبه
و شب سه شنبه دو شب در این هفته مجلس داریم برای 28 سفر و رحلت رسول اکرم و امام مجتبی، شب یک شنبه و شب سه شنبه مجلس داریم. شالا نبروکی هم هستی سلواتی را بفرد. اللهم
شب رو خرش بشه. Hadi canım.